بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح با شرحی که از آقای دکتر نورعلی تابنده دادن. دنباله شرح جمعه. بلکه بازار عمومی و توسعه اقتصادی بعد از نماز ملحوظ شده. متاسفانه در شیعه در زمان غیبت کمتر اهمیت داده شده، تا این زمان ها که حتی نام آن هم در میان نیست و همه از این فیض محروم مانده. ولی فقرا به حمد الله شب و روز جمعه را برای عبادت و زیارت و خدمت قرار داده تا بعد از ظهر کار دنیوی نمی نمایند و شبهای جمعه را هم اجتماع داشته و دارند و رضای فقیر هم در این است که این شیوه پسندیده را تا بتوانند ترک ننمایند و تا بتوانند در انجمنهای فقری شبهای جمعه حاضر شوند. البته شب دوشنبه از سایر شبها امتیازی دارد و اگر بشود آن شب هم اجتماع فقری باشد بهتر است، اگرچه اجتماع دینی همیشه مطلوب است و در صورتی که مانع کار و شغل آنها نباشد که اسباب زحمت شود خوب است و خود اجتماع مؤمنین به وجه ایمانی هیجان محبت و برکت و عزت آورد. در توضیحی که فرمودند فرمان در مورد جمعه و فضیلت جمعه که قبلا مطالبی گفته شد، از این فضیلت ما چطور بهره ببریم و چگونه این فضیلت را قدردانی و قدرشناسی کنیم. نماز جمعه به جای نماز ظهر و دارای دو خطبه و دو رکعت است. بنابراین در تمام مدتی که خطبه ها خوانده می شود باید تمام مستمعین مأمومین آنهایی را که اقتدا آمده اند به حالت نماز باشند، یعنی رو به قبله نشسته و توجه به اطراف نکنند و هیچ گفتگویی هم نکنند و با سکوت کامل به خطبه ها توجه نمایند. انجام هر عملی که نماز را باطل می کند در ضمن این خطبه ها هم موجب ابطال دو خطبه است. بهتر است در خطبه اول از تقوا و از صفات اخلاقی ضروری برای مؤمنین بحث شود و این جنبه معنویت یعنی جنبه طریقت است و در خطبه دوم هم از اوضاع مسلمین جهان گفته شود. در واقع می توان استنباط کرد که این دو خطبه اشاره به دنیا و آخرت است، به این معنی که در خطبه اول امام و مأمومین پرواز می کنند به عالمی که از آنجا آمده اند و بالاخره باید به آنجا بازگردند و متذکر دستورات اخلاقی و شرعی که در این باره داده شده است می شود. ولی در خطبه دوم می پردازند به کارهای دنیا که الان چگونه زندگی می کنند و چه باید بکنند و این دو خطبه جامع هر دوست، یعنی هم دنیا هم آخرت. درویش باید به هر دو توجه کند. در آیه قرآن می فرماید که بعضی از مردم می گویند ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. خدایا راحتی و آسایش و نعمت ما را در دنیا بده. خدا با آنها می دهد ولی در آخرت نصیبی ندارد. و من هم من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. یعنی بعضی هم هستن که میگوین خدایا در دنیا به ما خوبی و حسنه بده و در آخرت هم به ما حسنه بده و از عذاب آتش ما را دور کن. البته در اینجا بحث است که چرا فرمودن عذاب نار، یعنی هم در حسنه که در دنیا میدهی و هم در حسنه که در آخرت میدهی آتش سوزندگی آنها را از ما دور کن. تقریبا همه من گاهی اوقات آتش را احساس کرده ایم که زندگی و افکار ما را متشنج می کند و ناراحت می کند و واقعا مانند آتش می سوزاند. اینها کسانی هستند که از خدا می خواهند که ما را در هر دو دنیا خیر بده و در هر دو از آتش حفظ کن. خداوند می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا، آنها از هر چه به دست آورده اند نصیبی می برند. نمی فرماید بیا این دنیا، این هم آخرت، نه، این اشخاص نصیبی از آنچه کرده اند می برند. منظور از آنچه کرده اند هم این نیست که مثلا ساختمان ساختن یا پل ساختن یا بیمارستان. این کسب به نیت خلوص نیت است، آن کارها هم جلوه آن است، نه اینکه واقعا خودش باشد. البته آنچه ما در دنیا میگوییم اگر به قصد خدمت به خدا باشد خودش آخرت است. باید گفت کثرت و وحدت است. در خطبه اول غالبا از تقوا گفته می شود. در قرآن انقدر که از تقوا که صفت خاص و صفت بارز مؤمنین است گفته شده، از صفت دیگری گفته نشده است. بنابراین در خطبه اول از تقوا گفته می شود، خطبه دوم درباره اوضاع اجتماعی مملکت و مسلمین است. بین این دو خطبه هم باید فاصله ای باشد، مثل فاصله ای که در رمان بین دو سجده است. جمعه یا لفظ صفی آن جمعه قبلا نام دیگری داشت، ولی از وقتی که نماز جمعه در آن روز تشریع شد به مناسبت همین نماز اسمش جمعه شد و یوم الجمعه. آنقدر این مسئله نماز جمعه اهمیت داشت که نام روز را عوض کرد و نامش را به آن روز داد. بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله هم همین طور بود و اهمیت داشت. البته هر نماز جماعتی به خصوص نماز جمعه اهمیت دارد که منقول است. هر کس همسایه مسجد باشد و 40 روز در نماز جماعت یا نماز جمعه حاضر نشود باید او را وادار و ملزم به شرکت در جماعت کند، که البته همین مطلب را بهانه هم برای علی علیه السلام کردند. به همین بهانه به مسجد آمدند و گفتن چرا علی به نماز جماعت نمی آید. البته این گفته ها صرفاً به بهانه بود و الا علی شخصیتی نبود که بی بتواند خدای نکرده به او توهینی بکند. مقام علی هم قصف نبود، مقام علی در دل های ماست. به هر جهت این بهانه بود چرا علی به نماز نمی آید. آنقدر نماز جمعه به نماز جماعت اهمیت داشت. البته حضرت برای نماز جمعه می رفتن، آن هم به همان دلیلی که وقتی حضرت فاطمه علیه السلام خیلی ناراحت بود و علی را به مبارزه تشویق کرد، علی گفت که همین حالا به خاطر تو شمشیر می کشم و می روم برای مبارزه. حضرت خواست از اتاق بیرون بیاید، صدای مؤذن بلند شد. در آن لحظه شهادتین را می گفت. علی خطاب به حضرت فاطمه فرمودند: می خواهی این صدا تا روز قیامت بلند باشد؟ فاطمه فرمود: بله، مسلم است. حضرت فرمود: بنابراین شمشیر علی باید در غلاف باشد. حضرت فاطمه از روی اعتقادی که به علی علیه السلام داشت پذیرفت. همان مصلحتی که شمشیر علی را غلاف کرد، شمشیری که از هیچ کس باک نداشت، شمشیری که به هر یک از کفار می رسید او را می کشت، همان مصلحت اقتضا می کرد که علی به نماز جماعت و نماز جمعه بیاید و اقتدا کند. در زمان شیخین که خیلی هم به خلفا مشورت می داد، گو این که عمر گفت بیعت ابوبکر فلتهه بود، به اصطلاح امروزه شباب به شبیه به گودتا بود. خدا مسلمین را از شرش حفظ کند. بعدها دیدیم که شرش این بود که معاویه آمد، یزید و مروان عبدالملک و غیره آمدند. ولی در زمان همین ها هم نماز جمعه برقرار می شد و ائمه بزرگوار هم به همان دلیل تشریف می بردن. بعد از زمان غیبت کم کم در بین فقها شیعه نظریاتی راجع به نماز جمعه اظهار شد. در مورد نماز جمعه همانطور که قبلا گفتیم بین فقها از حرمت تا وجوب فتوا هست که بعضی ها واجب می دانن، بعضی ها حرام، بعضی ها هم یا مکروه یا مستحب یا مختار بین اختیار نماز ظهر یا نماز جمعه. آنهایی که میگویند حرام است به این جهت میگویند که چون امام جمعه را امام معصوم تعیین نکرده، بنابراین آن اطلاعاتی که به مردم میدهد و مواردی را که میگوید معتبر نیست. اگر ائمه هم تشریح می بردن برای این بود که حرفهای آنها را تصحیح کنند. اگر در نماز جمعه یا در خطبه های آن علی علیه السلام را سب می کردن، ائمه حضور داشتند و به اندازه امکاناتشان مردم را روشن می کردن. این است که خیلی ها معتقد شدند که نماز جمعه در غیبت امام معصوم جایز نیست. البته بعضی از مسائل دیگر هم بود که فعلا به آن کاری نداریم. همین نماز جمعه را بعضی از فقها جایز می‌دانند و در رساله ها مقررات نماز جمعه را نوشتند. در بعضی از رساله ها هم مقررات نماز جمعه را ننوشتند. حتی در چاپ‌های بعدی هم که نماز جمعه برگزار می‌شود اضافه نکرده. در اینجا مرقوم فرمودند: متأسفانه در شیعه زمان غیبت کمتر اهمیت داده شد. و حتی در این زمین‌ها در این زمان‌ها حتی نام آنها هم در میان نیست. البته این فرمایش ایشان مربوط به سال 1317 یا سال 1318، یعنی حدود 70 سال پیش است که این رساله در آن تاریخ مرقوم فرموده که نماز جمعه مطرود شده بود. ولی این قسمت از فرمایش ایشان که توصیه به فقرا که حتما شب و روز جمعه اجتماع کنند همیشگی است. اجتماع شب جمعه تقریبا به جنبه عاطفی وجود دارد. ایشان واجب شرعی نفرمودند، منتها از این قسمت آیه استنباط می شود که واجب شرعی کرده که قرآن فرموده: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، یعنی از اول مغرب شب جمعه که نماز جمعه آغاز می شود بشتابید برای ذکر خدا و بیع یعنی هر گونه معامله دنیایی را کنار بگذارید. در اینجا فرمودن خوشبختانه فقرا این امر را رعایت کرده و انشاء الله تا بتوانند هم رعایت میکنند. البته اگر کسی مانع شد، مصداق آیه قرآن است که ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا دیدی کسی را که نهی کرد بنده خدایی را که داشت نماز میخوان از نماز خواندن؟ یاد خدا باشه. نه، درباره امر فسعوا الی ذکر الله، البته این ذکر الله را در منزل و در تنهایی هم میتوان انجام داد، کما اینکه خیلی ها چون کار دارن به تنهایی انجام میدن، اما مجالس فقری که در شب جمعه فراهم شده برای همین است، لذا تأکید فراوان راجع به شب جمعه شده. ولی نمی شود گفت واجب است، چون واجب آن چیزی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است، ولی آنقدر به آن تأکید شده که بهتر است همه کارهای دنیوی را بگذاریم و در آن موقع به مجلس بیاییم. البته در اینجا مرقوم فرموده که شب دوشنبه هم بتوانند در مجالس فقری شرکت کنند. در باره معنای این توانایی هم باید دقت کرد. توانایی این نیست که مثلا انسان حوصله ندارد یا میخواهد تلویزیون نگاه کند یا روزنامه بخواند. اینها را باید بگذارد و به مجلس برود. عدم توانایی مثلا اینطور است که وقتی در خانواده فرزند کوچک یا شیرخوار دارند، رعایت حال او واجب تر است. مثلا اگر ببینند بچه خدای نکرده در معرض خطری است و نمازش دیر می شود، نباید نماز بخواند، باید برود آن بچه را از خطر نجات بدهد بعد نمازش را بخواند. در خانواده هایی که بچه کوچک یا بچه شیرخوار دارند، زن و شوهر به صورت نوبتی با هم قرار بگذارند که یکی از آنها بماند بچه را نگهداری کند و آن دیگری به مجلس بیاید و هفته بعد نوبت را عوض کند. پس شب دوشنبه هم بعد از شب جمعه محترم است. البته شب دوشنبه در دین حضرت زردوش محترم بود. شنبه مال یهودی ها، یک شنبه مال مسیحی ها، دوشنبه مال زردوشتی ها بود. جمعه هم که مربوط به ما می شود، بارها خدمت همه خوان عرض کرده ام که شب جمعه و دوشنبه ما تعطیل بردار نیست. این است که وقتی از فقرای بعضی آبادی ها پرسیدم مجلس دارید، گفتن خیر، ما فقط یک خانوار به تعداد چند نفر با هم محرم هستیم. گفتم که شب جمعه را حتما به عنوان مجلس دور هم بنشینید. وقتی هم می نشینید فکر نکنید که با هم محرم هست، مثل مجلس همگانی زنها با پوشش معمولی و جدا از مردها در اتاق جداگانه بنشینند. اول مغرب نماز بخوانید، بعد هر کدام از شما که می توانید کتابی بخوانید و اگر نتوانستید لااقل حمد و سوره و آیات قرآن و فاتحه را بخوانید. وقتی تمام شد، آن وقت مجلستان تمام شده و خیشان می توانند با هم بنشینند، ولی احترام مجلس را با حفظ آدابش نگاه دارید. این تأکیدی است که راجع به برگزاری مجلس شب جمعه که البته بعد از شب جمعه شب دوشنبه هم همین خصوصیت را دارد. اصولا وقتی مؤمنین به اعتبار جلسه ایمانی دور هم جمع می شود، البته به اعتبار بچه ایمانی، نه به جهت قوم و خویشی و دید و بازدید معمولی، یاد خدا باشند، مثلا کتاب دینی را بخوانند، آن مجلس ارزش دارد و خداوند اجر آن را به آنها می دهد. انشاءالله.